Bismillahirrahmanirrahim. صحبت راجع به فنونی بود که به ما کمک میکنه تا در افکاری که داریم چالش ایجاد شود. کار ما بیشتر با کدام فکر هاست؟ فکرهای منفی. گفتیم فکرهای منفی عمدتاً ثمره چه اتفاقی در ذهن است؟ یه خورده جامعه تر بخوایم بگین باید یه اصطلاحی رو به کار ببرین. اغراق یکی از اون اتفاقاته. اصطلاح کلیش چی بود؟ تحریف‌ها یا خطاهای شناختی. میشه خواهش کنم برای این که شمارش هم شاید نشه کرد، کسانی که خطاهای شناختی رو الان مد نظر دارن و تقریبا برش مسلطن پشم بیستن. حالا ای برعکس میگفتم بلند میشدین؟ گفتم اونایی که بلد نیست، چون این صندلی نشستن روش سخته. در واقع من تصمیم گرفته بودم که اگر این جلسه سوالی پرسیدم راجع به خطاهای شناختی و بزرگواران براشون مبهم بود، من خطاهای شناختی رو مجدداً یک بار سریع فهرست کنم و با هم مرور کنیم. الان برای اینکه مطمئن بشیم که چقدر ممکنه این ایده خوب باشه این سوالو پرسیدم. جلسه قبل و جلسه خب، حالا اونی که جلسه قبل نبودین یه خورده متفاوته از کسانی که مثلا تشریف داشتن یا سال پیش مثلا بحث خطای شناختی رو براشون خوب روشن نشد. چه کنم؟ الان یه گریز بزنیم خطاهای شناختی رو مرور کنیم یا من همین فنون رو الان ادامه بدم؟ متوجه نشدم. اجازه میدید با قیام و قعود متوجه بشم؟ کسانی که موافقن بحث خطاهای شناختی الان مرور بشود به سرعت قیام بفرمایند. نه واقعا دیگه مثل این که خواهونین، چون ولی بعضیا دقت کردین که اینجوری کردن دیگه، مثل این. بله خیلی خوب، پس من خطاهای شناختی رو نمیخوام بگین که توضیح جلسه قبلمون راجع به خطاهای شناختی مثلا گنگ بوده، که میخواید مثلا بهتر موضوع روشن بشه. آمد. خب پس من قبل از اینکه بحث خطاهای شناختی رو الان فهرستوار و سریع بگم و البته از اون بزرگوارانی که بحث و احیاناً تو ذهنشون هست کمک بگیرم، اجازه بدید دوباره بگیم که خطاهای شناختی الان چیه. خطاهای شناختی تو مثالی که برای شما زدم این بود. ببینید گاهی یک رودخانه‌ای داره حرکت میکنه ولی شما در مسیر حرکتش میبینید یک مسیرهای دیگری گشوده شده است که آب رو به جای دیگری میبره و به تدریج گاهی اوقات مسیرهای فرعی که مطلوب ما هم نیست خیلی جا افتاده تره تا مسیر اصلی. مثلا مسیر اصلی ذهن ما مسیر منطبق با واقعیت هاست، جستجوی شواهد، همین برگه هایی که خدمت شما داده شده، ولی مسیرهایی که انحرافیه خطاست میگه نه تو این پیشبینی رو بکن، میگه تو این ذهنخواندی رو انجام بده. ما کاری که باید بکنیم چیه؟ نمیتونیم همینجوری بیایم بگیم ای فکر این خطاها را نداشته باش. آخه عادت کرده، بعضیشو 20 ساله، بعضیشو 30 ساله، حالا اگه داشته باشیم سن بالاتر، بعضیش 40 ساله، من اصلا اینجوری دارم فکر میکنم، اینجوری تحلیل میکنم. این خطاهای شناختی اینگونه است که آسیب رسان میشه، یعنی دیگه انگار شده مسیر اصلی تو ذهن من. خطاهای شناختی رو بخوام با هم دیگه بشماریم. یک، ذهن خوانی. خطاهای شناختی ذهن خوانی هاست. یعنی چی؟ بدون اینکه ما شواهد کافی داشته باشیم ذهن خوانی میکنیم. شما تشمی میارید مدرسه، جلسه معلم راهنما برقرار میکنه، هنوز نه چیزی گفته، نه اتفاقی افتاده، آمده نشسته، کاغذ گرفته ازش، قلم گرفته، من دارم ذهن او رو میخوانم. آیا اینکه شما یه بار ذهن خوانی بکنید، دو بار، پنج بار، این رو ما ایراد میدونیم، مشکل میدونیم؟ در چه صورتی ما میگیم اینها خطای شناختی است و باید کار کرد روش؟ یه کلمه دیگه، غالب باشد در مجموعه افکار من اینها فکرهای منفی غالب باشه. من چون میخوام فقط مرور بکنم خیلی سرش وای نمیسم، ولی چند تا که گذشت شما اگر جای شبهام داشت به من بگی توضیح بدم. اون فکر میکنه من یه بازندم، جواب سلام منو نداد، پس حتما از من ناراحت. شما یه بار حالا یه جا اومدین دیدین مثلا خواهرتون داره با همسرش صحبت میکنه، شما وارد شدی صحبتشو قطع کرد، بله یه جوری شما حدس میزنید که شاید مربوط به شما نبوده، ولی این مدل فکر غالب شما نیست. دو، پیشگویی. پیشگویی مثبت اگه بکنیم، گاهی اوقات میگن طرف چی میگین شماها؟ مثلا خوشخیاله، گاهی به خود محترمانتر میگیم مثبت اندیشه، گاهی میگیم مثلا یه خود ساده میانگاره، ولی وقتی طرف پیشبینی منفی میکنه بچه ها از این پیشبینی ها میکنن؟ شما میگی خب همینو با آقاتون بکن، میگه قبول نمیکنه. یه بار بگی قبول نمیکنه من میپذیرم، میگه خب شاید راست میگه دیگه، یعنی بالاخره ویژگی های معلمش میشناسه که قبول نمیکنه. ولی اگه شما گفتیم به عمه جون اینو بگو، گفت قبول نمیکنه، به خاله اینو بگو نه نمیپذیره، به معلمتون اینو بگو نه نمیشه، به اون یکی حالا اینو اعتراض کن، نه ولش کن من میدونم آخرش. سه، فاجعه سازی. فاجعه سازی خاطرتون هست چی بود؟ نمرش کم میشه، من زندگی رو باختم. حالا من بگین اگه یه همسری اومد خونه گفتش که خانم فکر کنم ما کم آوردیم و باید زندگیمونو بفروشیم، فاجعه سازی کرده؟ اگه داره واقعیتو میگه که ما باید زندگیمونو بفروشیم، خیلی کجاش میشه فاجعه سازی؟ ما دیگه هیچ وقت نمیتونیم این خونه رو داشته باشیم، ما دیگه هیچ وقت نمیتونیم خوشبخت باشیم، اصلا بیا من طلاقت بدم خیالمون راحت شه. میگن بعضیا، حالا به شما ها نمیگن چون خیلی بزرگوارن. بچه ها یا خد شما میگین آخه وحشتی نداره، ولی گاهی اوقات من خودم یادش میدم ها، حالا بی خودی هم خیلی جسته مثلا خوشبینی پیدا نکنه، مثلا من یادش دادم دفتر تو جا گذاشتی؟ دفترش رو جا گذاشته، دوتا فرق میکنه. یه فاجعه سازی بگین که تو زندگی ها درد سرافرینه. مثلا یه اتفاق کوچیک رو تبدیل کنیم به آبرومون رفت، یا اینم نشون میده که من و تو پیش خانوادت هیچ ارزشی نداریم. به کسی نگین ما گاهی از این کارا میکنیم، بعد میگیم چرا زندگی اونا اینقدر آرومه، زندگی ما چرا اینجوریه، چرا دخترم از وقتی که ازدواج کرده احساس آرامش رو درش نمیبینه. بعد هی دنبال این میگردم که ببینم مثلا مادر شوهر بهش چی گفته، در حالی که با سیستم فاجعه سازی اگه اول بهش زنگ بزنن یه فاجعه است، اگه آخر بهش زنگ بزنن یه فاجعه است، اول کادر رو به این بدن یه فاجعه است، به این ندن یه فاجعه است. مثلا اونایتون که معلمین، خب حالا درمانهاشو بعدن در واقع داریم با همدیگه گام به گام میریم دیگه. چهار، کوچک نمایی در مقابل فاجعه سازی. معمولا کوچک نمایی ها در زمانی رخ میده که احساسات غلبه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید دختر خانومی این حرفو میزنه، کوچک نمایی کرده دیگه. پنج، برچسب زدن. یادم سال پیش بعضی از بزرگواران تو برگه هایی که نوشته بودن میگفتن مثلا ما از بعضی از اینا زیاد استفاده میکنیم. برچسب زدن فقط به دیگری نیست، من به خودم هم برچسب میزنم. آیا لزومی داره من به کسی بگویم تا خطای شناختی اتفاق افتاده باشه؟ نه، من تمام عمر با یک فکر اینگونه زندگی میکنم، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده یک فکر منفی خیلی آسیب رسان از جنس برچسب زدن این است که من میگم من تو زندگی، شما بقیه شو بگیم. چقدر برای اون روونه مثلا ما بعد شانسیم، ولی میدونین که ما در فرهنگ دینی اون چیز به نام شانس به این معنا نداریم، ولی خب حالا برچسبشو میزنیم. ما بد شانسیم، بد اقبالیم، بچه ما سال اول که مثلا رفت مدرسه اینجوری شد، سال دوم اینجوری شد. و وقت اونایی که گاهی شما خدای نکرده مثلا بهشون میخندین، اونا میگن مثلا وقتی این دوماد اومد تو این خانواده اینجوری شد، از وقتی این مدرسه اینجوری شد اونجوری شد. برچسب ها خیلی دیگه عوامانه میشود. برچسبایی که اگر شنیدید از بچه ها، از خودتون، از دخترتون، این برچسبا رو جدی بگیرین. یکیش اینه، کسی که فکر کنه دوست داشتنی نیست، کسی که فکر کنه بیلیاقته، بیلیاقت، کسی که عزت نفس ندارد احساس بیلیاقتی میکنه. بهترین ازدواج رو هم که داشته باشه انقدر تعقیب میکنه تا شواهدی پیدا بکنه که من لیاقت زندگی خوب رو ندارم، بعد از اون به بعد دیگه راحت میشینه. برچسب ناتوانی. بعضی از مادرها میگن خب عصبانی شدی، خب عصبانی شدی چرا برچسب میزنی، عصبانی شدی، جمله یادش نمیره. همینجا رسما درخواست میکنیم از معلمانی که توان برچسب نزدن ندارن معلمی نکنن. توان برچسب نزدن ندارند، چون این بچه با این جمله میره جلو. برچسب نزنیم فعلا، بعد شما میگین من میخوام جملات مثبت به کار ببرم. برچسب زدن را عادت نکنیم، چون گاهی من فکر میکنم دارم برچسبای خوب میزنم، بعد دیگه عادت که میکنم خوب و بدش گاهی قاطی میشه. حتی گاهی اوقات من میگم خب تو که خوبی، یه برچسبه. بعد وقتی گفتیم تو که خوبی چه اتفاقی میفته؟ گاهی اوقات دادم توهم خوب بودن پیدا میکنه دیگه. نه اصلا راجب علی رضا که هیچی نگین، این همیشه موفقه. خب اولین شکستی که برخورد بکنه فاجعه میشه. شما بگین همه خانواده ما اهل تلاشه، خیلی خوبه، همه اون اهل تلاشی. اما اگه بگین ما همیشه اولیم، این همیشه شاگرد اوله. خب حالا الان امروز خدا لطف کرد میخواد شاگرد دوم شه، نمیتونه دیگه، به هم میریزه. برچسبای خانوادگی هم که گاهی پیش میاد، دور از جان شما و زندگی شما. شش، تفکر دو قطبی. این دیگه همه تون بلدین، فقط همین چند تا خط ازش ببینید. مثلا بعضی ها هستن ارتباط های دوستانه شون خیلی قوی نیست، میگن من همیشه در ارتباط های دوستانه ضعیفم. پسر نوجوان شما میاد میگه من از وقتی وارد مدرسه راهنمایی شدم دوستامو از دست دادم. کاری که ما میکنیم چیه؟ کاری که قبلا میکردیم، یعنی پیار سال مثلا میکردیم قبل از این بحثا، چیکار میکردیم؟ نه دیگه، اونو بعد از این که یاد گرفتیم انجام دادیم. خب میگم چیزی که عادت داشتیم چی بود؟ اشکال نداره این مدل. دیگه چه مدلایی؟ یعنی تو ممکنه؟ ولی کاری که میتوانم بکنم اینه که اول من باید این خط فکر را به چالش بکشم. دیگه این تعبیر رو شما میدونید، به چالش بکشم یعنی باید چیکار کنم؟ یعنی باید، نه، به چالش کشیدن یعنی چی؟ شواهدی پیدا کنم. اون فرمایش شما درسته تو مهارت‌های گفتگو، اون رو میدانم. شواهدی را با او پیدا کنیم که نقض این فکر باشه. وقتی ما با شما جدول سود و زیان کار کردیم یعنی چی؟ یعنی ممکن است من فکر کنم این مسافرت تمام زیان است ولی سود هم داشته باشه. وقتی به شما برگه بررسی شواهد داده می شود یعنی چی؟ یعنی خب بیا بشینیم فکر کنیم بر اساس چه شواهدی می گویی همه دوستی های من؟ آیا شواهدی هم در نقضش وجود داره یا نه؟ پس پریروز که گفتی فلان دوستم به من اینو گفت، این میتونه شاهدی باشه برای اینکه این فکر غلطه؟ لااقلش اینه که این فکر قابل بررسی است، محکم نیست. توی مثالی که الان با هم کار خواهیم کرد. خب راههای به چالش کشیدنش رو با هم کار میکنیم. هفت، دست کم گرفتن جنبه های مثبت. یعنی چیکار میکنه؟ خانومه به آقاشون میگه با وجود این همه زحمتی که کشیدیم، این همه خرجی که کردیم، این همه رفت آمدی که گذاشتیم، بازم لباسم اون لباسی که میخواستم نشد، مورد توجه قرار نگرفت. در حالی که اگر این آدم دقت بکنه چی میبینه؟ دقت بکنه خواهد دید که نه، بخشی از آنچه که میخواست شد این تیکش، ولی من ذهنم عادت کرده به همون قسمتش توجه بکنه. ما دست کم میگیریم، بنابراین تقدیر نمی کنیم از هم دیگه. مثلا یه نفری اگر اینجوری فکر کنه میگه وظیفتونه دیگه، تو وظیفت این است که به من رسیدگی بکنی، بنابراین رسیدگی شما به چشم نمیاد. بعد من چی کار میکنم؟ من هم گاهی واکنش هایی نشون میدم که این هی هم میخوره، در حالی که مشکل اصلی اون مدل نگاه هست. امشب مهمانی به مدعوینتون خوش گذشت. آره خب اینو چه دست کم میگیری؟ چرا یک هفته انرژی در خانه تکثیر نمی کنید به خاطر اینکه همه ما با همدیگه ستایی، چارتایی، پنجتایی تونستیم یه مهمانی خوب برگزار کنیم؟ فردای مهمانی همه چه میدونم تیپ خدای نکرده مثلا کارگری و اینا تو خونه را ما باید حالا اینجوری کنیم، چرا از اون انرژی لذت نمی بریم؟ عادت کردیم، دست کم می گیریم. یه مثالی براتون بزنم، اگر بچه هاتون در مقطعی هستن که کارنامه توصیفی میارن، مثلا شما نگام کنید برای علوم تجربیش، برای ریاضیش مثلا 20 تا عنوان گذاشته، 1, 2, 3, 4 شماره زده، خب یه مدلی به من بگید که به جزئیات توجه بشه در تشویق و گفتگوی با دخترمون یا پسرمون. کسی دیگری میخواست چیزی بگه؟ حالا من همین اینی که ایشون فرمودن رو میخوام به این سبک بگم. ببینید مثلا شما نگاه میکنید میبینید 20 تا دونه عنوانه، 3 تاش زدن 2، 2 تاش هم زدن 3، پس 15 تاش خورده 1. من اگر بخوام به جزئیات توجه بکنم و بها بدم، باید دونه دونه اینا رو بخونم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 تا دونه از قسمت ها رو برای شما زدن شماره 1. آفرین، حوصله میخواد، ولی شما نگاه کن چه هیجانی به مخاطبت منتقل میکنی. خیلی عالیه کارنامت، قربون دستت، خسته نباش. تازه اینم خوبه، توجه کرده، به قول خانم میگن این که خوبه، مدلای دیگه هم ممکنه داشته باشه. توجه به جزئیات و بها دادن، قبلا اینو تو بحثای خانواده گفتیم، تو مهارت‌های گفتگو اینو اشاره کردیم، یادآوری میکنیم، اونایی که یه خورده جوانترن به جمع ما پیوستن اونا هم اینو بدنن. گفتیم توصیف کنید، توصیف احساس مشترک مثبت ایجاد میکنه. آقا تشریف آوردن، سیب خریدن، پرتقال خریدن، پرتقال آبگیری هم خریدن، خب شما بگین مسعود آقا دست در نکنه، هم سیب گرفتی هم پرتقال گرفتی هم پرتقال آبگیری، حالا خودش نمیدونه چرا، فیل هوا کرده؟ نه، ولی من توصیف میکنم. من اگر یادمه در جلسه 2 یا 3 مهارت‌های گفتگو گفتیم یه تکلیف بدیم تا 1 یا 2 هفته بعد زبانتون زبان مثبت بشه، بعد واکنشاشو بیاین تعریف کنین. حالا شما که عادت ندارین خیلی خبرای خوبشو تعریف کنین، مشکلاتشو بیاین تعریف کنین. ولی وقتی من این مسیر رو طی کردم، همسر من هم که اومد نگاه نمی‌کنه به کل خونه بگه دستتون درد نکنه، همه خونه تمیز شده. او هم یاد میگیره توجه به جزئیات رو. اصلا خدا پدرشو بیامرزه، به اونه میخوام یاد بدم، خدا مادرشم بیامرزه البته، میخوام به بچم هم یاد بدم توجه به جزئیات. یه چیزی بهتون بگم در حیطه ای نیست که من بخوام صحبت کنم، فقط همینجوری گوشه ذهنتون باشه. نظام دین و دین خواهی خدای متعال نظام توجه به جزئیاته. به چه شاهدی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره. خدا ترازوش مثقال میسنجه، ما در تعاملاتمون کیلوی عمل میکنیم، بنابراین لذت نمیبریم. بعضی از مادران هستن، بعضی از خانم‌ها هستن بنا رو گذاشتن برای اینکه ما نباید لذت ببریم، اگه لذت ببریم خدا قهرش میگیره. کی نرفو زده؟ اگه لذت ببریم احتمالا خوب انجام مسئولیت نمی کنیم. چه اشکالی داره شما از این که بشینید از همسرتون تعریف بکنید، همسرتون بشینه شما تعریف بکنه؟ تعریف ها، توصیف. بعضی موقع ها برای آقا پسرهایی که یه کارگاهی داریم اینجوری مثال میزنیم، ببخشید جسارت نباشه ولی میخوام یه خورده روشن باشه، میگیم ببین وقتی همسرت رو میبینی نگو ماشالله، گاهی بعضیشون هم ماشالله رو هم نمیگن البته، توصیف کن، بگو این نوع آرایش چقدر بهت میاد، این مدلی که الان در موت ایجاد کردی، این پیراهن چقدر با این فضا رو توصیف کن، گام به گام مسقالی توصیف کن تا دریا محبت جاری بشه. راجع به بچه هامون یک کمی از قربون صدقه های بی خودی کیلویی فاصله بگیرید، توصیف های جزئی بکنید، نگید تو برای همیشه خوبی تا آخر عمرت، نه، توصیف های جزئی، به کارهای جزئیش توجه کنید. دفترشو که باز میکنید از این که بالاش بسم الله تعالی نوشته یک تقدیر کنید، از این که اون قسمتی که میخواست پاک بکنه رو خوب پاک کرده یه تقدیر دیگه بکنید. و معلمای موفقن که از این کارا میکنن و مدیرانی موفقن که از این کارا میکنن. مدیری که میاد مدرسه یا میاد تو اداره یا میاد تو شرکت میگه آقای فلانی، خانم فلانی، کلید ماشینتون رو بدین، یه چیزی میخوان پشت ماشینتون بگذارن، کلید رو با شرمندگی میده، بعد میره نگاه میکنه میده مثلا اون پشت یه دونه پتوی خوب گذاشتن، بعد بهش میگن این به واسطه یه تقدیر از شماست به جهت مثلا فلان مشارکتتون در برنامه این مؤسسه یا این اداره. توجه به جزئیات، ولی اینکه حقوقشو میتونه بگیره، پاداشم میتونن آخر برج براش بریزن، ولی این توجهه که این کارمند را یا این مربی را یا این مسئول را سر حال میاره، به شعف میاره. یه سوال بپرسم این تیکر رد چیم از این حرفا، چون میدونم که دوستم دارید، منم از این حرفا دوست دارم بزنم، بعد یه هم ممکنه بحثمون جا بمانه. چند هفته پیش در یک مجموعه عروس و دامادهایی این مثال رو عرض می‌کردم، گفتم خانوما آیا خوشحال نمیشید از اینکه وقتی همسرتون سر قضا میشینه، از این نثاری که روی پلو دادید، از اون هویجایی که خیلی خوشگل یه مدل خاصی مثلا بریدید در کنار این خورش گذاشتید، از اون سیب زمینی که خودتون به این قطار به جزئیات توجه کنه؟ همه خندیدم، گفتن خیلی جالبه اگه آقا همون از این کارا بکنن. گفتن خب آقایون از این کارا میکنن، شما هم شبیهشو انجام بدین. مشترک باید از این توجهات به جزئیات استفاده کنیم. وقت ببینید حالا اگه من آدمی باشم که اینجوری نباشم، اگه جایی باید شروع کنم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، با یه صلوات از امشب شروع کنیم، اللهم صل علی محمد. سن ببینی زندگی چقدر شاد و خوبه، ما حواسمون نیست چقدر زندگی خوبه. بله، فیلتر منفی، فیلتر ذهنی تقریبا و منحصرا بر جنبه های منفی متمرکز می شویم و به ندرت به جنبه های مثبت توجه میکنیم، به ندرت بیشتر توجه میره به منفیاش. در واقع به همه چیز توجه نکردیم. شما یه کاری انجام میدین کلی توش خوبی داره، حالا یه ایرادی هم ازتون میگیرن. من به صورت نشخوار ذهنی فقط متمرکز اون ایراده میشم، هی اون خاطرات منفی رو تو ذهنم میارم. خیلی آدم ها من رو دوست دارن، من به اون قسمت منفیش توجه میکنم. بارها شده که من پیام مثبت به همسرم، به فرزندانم، به خانواده خودم، به خانواده همسرم دادم. ببینید استثناها، یک همسر مسئله دار، یک خانواده‌ای که خیلی پیچیدگی داره، خیلی توش فاجعه وجود داره به معنای درست، اونا رو که الان ملاک ما نیست. ما خانواده‌های خودمون معمولی رو فرض می‌گیریم. بارها شده من پیام مثبت دادم، جواب مثبتم گرفتم، ولی وقتی میخوام دوباره پیام مثبت بدم چیکار میکنم؟ به قسمت‌های منفی توجه میکنم، یهو برمیگردم میگم ای دوباره من یه طرفه عمل کنم؟ بابا این همه پیام مثبت دادی، جواب مثبتم آمد، همت میکنم، من سعی میکنم، من که برای دیگران زندگی نمیکنم، من میخواهم بخشی از زندگی هم مال خودم باشه. یکی از کارها و هنرهای این که من در قسمت مربوط به خودم در زندگی لذت ببرم این است که از من جز نیکی و خیر و زیبایی صادر نشه. ببینید خودمم که نسبت به زندگی خودم رحم نمی کنم. یه مثال براتون بزنم، هر جا می خواهم بروم فکر می کنم خب او بر من کادو آورد، نیاورد، اون دفعه بالاخره به من تبریک گفت، تبریک نگفت. این فکر را فکر تصور بکنید چقدر پر از اتفاقات منفی تلخ. همه را نگر میدارم، یادم نره که شما یاد رفت تولدم و تبریک بگی. حالا یه فکر رو تصور بکنید، این فکر میگه هر کسی که خوبی بکنه به خودش نیکی کرده، من داداشم حالا تولد بچه من زنگ نزد تبریک بگه، من اصلا به اون فکر نمیکنم. من فکر میکنم خوبی الان چیه؟ خوبی اینه که زنگ بزنم بگم همه جان تولدت مبارک باشه، میخندم، ارتباط خوب برقرار میکنم. الان اگه یه نفر بلند شه بگه من استثناء زنگ زدم، خواهرم اصلا گفت برای چی خونه ما زنگ زدی، میگه خب شما استثنایی، اشکال نداره، بشین رو صندلی. ولی شما کسی هستید که اگر خودتون از کسی خیلی هم احساس بدی داشته باشین، زنگ بزنه به شما یک اتفاق خوب رو تبریک بگه، در عروسی و نامزدی و برنامه های شما شرکت بکنه، خدای نکرده در ختمی چیزی بیاد، یه خانومی میگفتن فلانی من تو هر مهمونی میدید سلامم نمیکرد، ولی دیگه تو ختم مثلا همسرم که آمد که دیگه حالا نمیتونه بهش بگی چرا اومدی که. این یعنی چی؟ یعنی من توجه میکنم به بخش‌های نیکو یا به بخش‌های تلخ. مسیر روشنه. این جمله رو خاطرم هست که سال پیش هم در این بحث این مدلی گفتم. گفتم من میتوانم اینجوری زندگی کنم، میتوانم اینجوری زندگی کنم. من میتوانم اگر شما دو تا دونه برگه دادید، سه تا برگه دادید، دو تا توش نقد کردید، بگم عجب من آدم بیچاره ایم. یعنی بعد از سالها سخن گفتن در جلسات اولیا و برنامه های مشاوره، یعنی من اینقدر آدم ناتوانیم، نتونستم این ایرادم مثلا ملاحظه کنم، نداشته باشه صحبتم. این یه مدل نگاهه. یه مدل نگاهش هم اینه که توجه کنم، بگم خب اینجا تشکر کرد، اینجا یه ایرادی گرفت که من رفع کنم، خدا خیرش بده. من میتوانم از در مدرسه که رفتم بیرون، یه چند قدمی که رفتم، حالا یا به ماشین یا به سرویس یا به هر جا که نزدیک شدم، بگم عجب صحبتهای خوبی، ولی همه این صحبتها برای همون جلسه خوبه. یه مدل زندگی خیلی خوب، همه آزادن، حریت است. یه مدلم این است که من وقتی رفتم بیرون بگم خب حالا من دقیقا از کجا شروع کنم؟ از قسمتهای بحرانی اطراف شروع نکنید. یعنی الان لازم نیست اولین زنگتون به اون جاری باشه که تمام انرژی شما رو میگیره، به اون یکی زنگ بزنید. لازم نیست شروع این با اون عم خانومی باشه که اصلا سالهاست با هم ارتباطی نداری، نه با اون خاله ای تماس بگیرید. که لازم نیست از غریبه شروع کنید. من سعی میکنم از جملاتی که منفیست در ارتباطم با همسرم با فرزندم استفاده نکنم. او استفاده میکنه، خب یه خورده صبر کنین، آخه ما خیلی زود توقع داریم که اتفاقات عجیب بیفته. سالها زن و شوهر با قابلمه زدن تو سر هم دیگه، حالا یه نفر تا قابلمه نمیزنه میگه خب اونم نباید، حالا یه خورده صبر کن، اتفاقات خوب نزدیک است. ولی فرض کن همه میخوان تلاش کنن زندگی تو سخت باشه، تو تلاش کن، تلاش کن اون بخشی از زندگیت که مال خودت خوش بگذره. خوش بگذره یعنی چی؟ یعنی کینه، یعنی حسد، یعنی غضب، یعنی نگاه ناتوانانه به خود. برچسبای منفی رو از خودت بکن، یاد خاطرات و موفقیت‌های خوبت باش. او خانم میگه من دانشجوی دکترای فلان قبول شدم دارم میرم، ولی احساس بدبختی میکنه. شوهرم خیلی مهربانه ولی احساس بدبختی میکنه. به لحاظ مالی مشکلی نداریم ولی احساس بدبختی میکنه. خب خانم ببخشید، به خودت چجوری نگاه میکنی؟ انبانی از خاطرات منفی و اتفاقات منفی رو در ذهنم نگه داشتم. با برچسب، با فیلتر منفی، اصلا مثبت ها وارد نشه. مثل زمانی که بچه شما وارد خونه میشه میگه مامان این ترمم خراب کردم، میگیم چطور؟ میگه آخه ریاضیم شده 17. خب عزیزم بگو علومت چند شده؟ نمیگه، فیلتر منفیه. دخترتون عروس میکنی، پسرتون داماد، چند روز دیگهش چه میدونم مادر زن سلام، مادر شوهر سلام، از این کارا سلام علیک احوال پرسی، در گوش شما میگه مامان زندگی رو باختیم، ما حواسمون نبود، اینا یکی از داییاشون اینجوریه. عزیزم 7 دونه عمو داره، همه شونم براتون سکه دادن، یه دونه از داییاش اینجوریه. فیلتر منفیه. اگر اجازه بدید در یه 10 دقیقه که فرصت دارم، من این بحث تعریف اصطلاحات را با اجازه شما یک مروری بکنم که از اون مسیر هم جا نمونیم. انشالله اول جلسه بعد به شرط حیات، خصوصا با تشکر از اونهایی که به موقع تشریف می آورن، ما این ادامه خطاهای شناختی رو پیش میریم. خب برای اینکه خستگی شما از شنیدن و بنده از گفتن در بره، خدمت از صدیقه طاهر سلام الله علیه های صلوات تقدیم بفرماییم. اللهم صل علی محمد. تعریف اصطلاحات. خب ما همجوری از این برگه هایی که لطف کردین یکی دوتاشو نگاه کنیم با هم دیگه. گفتن فکر میکنم نمیتوانم، بعد گفتن یعنی دیگران میتوانن اما من توانایی ندارم، دیگران به راحتی انجام میدهن اما من دچار مشکل میشوم، هر بار تصمیم گرفتم نتوانستم به نتیجه برسم. با تعریفتون مشکل داریم؟ بله. یکی از ایرادای این تعریف رو بگین. آفرین، احسنت. هر بار، واقعا هر بار شواهد ندارن. کلمات مطلق همیشه. بچه‌تون میخواد آماده بشه، شما برمیگردی میگین همیشه وقتی ما میخوایم بریم، اینا غلط. نمیتوانم خوب سخنوری کنم و در مقابل مسائل نمیتوانم سریع جواب بدم. تعریفاشونو ببینید. راجع به موضوعی که مورد بحث یا سوال است نمیتوانم خوب نظرم را بیان کنم یا احساسم را بیان کنم. مثلا در برخی مسائل که باید نظرم را بگویم همان موقع و سریع نظری نمیتوانم بدهم. بعد که از آن زمان میگذرد، مثلا شب که به موضوع فکر میکنم میبینم میتوانستم در جواب چیزهایی بگویم یا از خودم دفاع کنم. خب مشکلات این تعریف ها رو بگیم. مشکلی میبینین در تعریفشون؟ در واقع شواهدی وجود دارد حتما که مواقعیشون میتونه. بعد سوال دیگه، حالا اینا جز مهارت‌های دیگه است، ولی فعلا بدون اینکه اصطلاح مهارتاشو بگیم با هم نگاه کنیم. من به خودم یه برچسبم زدم دیگه. بعد سوال اینه که آیا همه سخنوران در همه موقعیت‌ها خوب سخنوری میکنن؟ آیا همه آدم‌هایی که فکر میکنی نسبت به شما توانمندن همیشه حاضر جوابن؟ آیا لزوماً حاضر جوابی چیز مطلوبی است؟ یعنی گاهی اوقات دادم اون حرفی که بعدن یادش میاد اگه میگفت که فاجعه میشد. خوب شد که روتون نشد، یادتون نبود چیزی بگین، چون بعدن شب من یادم میفته ها میتونستم بگم اون دفعه خودتون. خب اگه اینو میگفتی که خرابتر میشد که، بازم خدا رو شکر. بعد توی مشکلاتی که با تعریفشون داشتن میفهمند که مثلا وقتی جایی از من ایرادی گرفته میشود همان موقع یادم نمیاد که چه جوابی بدهم. بعد که با اون فکر میکنم میبینم میتوانستم جوابی بدهم، علت رفتار یا گفتارم را بیان کنم و بگویم که آنها دچار برداشت غلط شدند. خب این ادامه همون تعریف است. نه، قرار نیست اون قسمت، باید همین جوری که ما تعریف رو مورد بررسی قرار میدیم شما تعریف خودتون رو بررسی بفرمایید. چقدر آدم موفق الحمدلله داریم تو جمعمون. من فکر میکنم انسان موفقی نیستم. فکر میکنم خانمهای خانه‌دار خیلی از من موفق ترن. من با داشتن شغل نتوانستم خدا را آنچنان که شایسته است عبادت کنم. نتوانستم خدا را آنچنان که شایسته است عبادت کنم. نتوانستم در خانه آنچنان که شایسته است به خانواده برسم. و کاری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حضرت صدیقه سلام الله علیهم میخواهند مثلا انجام بدم. حالا تعریفشون رو دقت کنید، ببینید تعریفو میشه به چالش کشید یا نه. خب ایشون کلا دوست داشتن شایسته باشن، میشه از همسرشون خواست که شایسته صداشون کنن. به نظر من یک خانم وقتی موفق تر است، وقتی موفق تر است که بتواند به امور مربوط به منزل بهتر برسد. ببینید اول چی گفتن؟ گفتن من موفق نیستم. اینجا دارن چگونه تعریف میکنن؟ نسبی دارن تعریف میکنن موفق تر. و انرژی و توان داشته باشد که یک مادر شاداب، یک همسر خوب برای خانوادهش باشد. بله، یک خانم وقتی موفق تر است. همچنین داشتن شغل برای یک خانم صرفا پذیرفتن مسئولیت هاییست که خداوند به هیچ وجه از اون نخواسته و پذیرش این مسئولیت ها علاوه بر خستگی خودش باعث میشود در معذوریت ها قرار بگیرد که نتواند آنچنان که شایسته است خداوند را بندگی کند. خب این دوباره بخشیش رفت توی ادامه توضیح همون احساسشون. حالا اومدن خیلی متخصصانه قسمتی که مربوط به مشکلات تعریفشونه رو اینجوری توضیح دادن. گفتن من احتمالاً سه تا دونه تعریف شناختی دارم. یکی تفکر دو قطبی. تایید میکنین؟ چرا تایید نمیکنین؟ دو، دست کم گرفتن جنبه های مثبت. سه، فیلتر منفی. خب تایید میکنین فیلتر منفی احتمالاً هست؟ بعد ایشون ادامه میدن که البته تعریف من از عدم موفقیت فراگیر است. دیگران تعریف متفاوتی دارن. آفرین، معلومه یه تیکه از بحثو که گفته بودیم که ما یک کارایی که میکنیم که ببینیم اصلا تعریف دیگران چیه از این موقعیت. آیا اونی که من از یک خانم خانه‌دار تعریف میکنم همون تعریفی که بقیه این تعریفو دارن؟ چون من با این تعریفم احساس عدم موفقیت دارم. حالا چون شبیه اون بود اجازه بدین نمیخوام. خانم دیگری نوشتن که بله من تنبل هستم، نمیتوانم درست تصمیم بگیرم، حواس پرت هستم، فکر میکنم بچه هایم برایم ارزشی قائل نیستند. خب تعریفاشون رو دقت کنین. اول برای بزرگوارانی که برگه هاشون رو لطف کردن و اینجوری اجازه دادن که یه خورده ما از این تمرین ها استفاده بکنیم، برای سلامتی و موفقیتشون صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو تعریف گفتن من انرژی و اراده کافی برای انجام کارهایم به موقع و سر وقت ندارم. بعد خودشون گفتن من برچسب زدم به خودم. دقت خوبی کردن. میگن من وقتی انرژی ندارم چرا به خودم میگم من تنبلم؟ من توان مثلا جسمانیم اینجوریه. یا در دیگری گفتن که من نتونستم درباره آیندم تصمیم بگیرم. بعد گفتن از مشکلات تعریفم اینه که من اینجا تعمیم افراطی دادم. آفرین. یعنی یک موضوع رو من درش نمیتونستم تصمیم بگیرم، گفتم اصلا کلن نمیتونم آدم تصمیم گیری باشم. خیلی خوب، خیلی خوب. من نمیتوانم درست روی کارهایم تمرکز کنم. خب بعد این تعریف چه ایرادی داره تو زمانی که میگن من پس حواس پرتم؟ یه خوردم اغراق توش دیگه، هم برچسب زدنه هم فاجعه سازیه. بعد در تعریف بعدی فرمودن کارهای من دیده نمی شود یا عادی است، من اوضاع خانه را بهبود می دهم و دوباره به حال اول برمی گردد. اون زمانی که میگن بچه ها بر من ارزش قائل نیستن، تعریفشون چه ایرادی داره؟ ذهن خانیش خیلی خوبه دیگه. سیاه و سفید، بزرگ نمایی دیگه، دست کم گرفتن ارزش‌های خود، پیشبینی غلط. از کجا معلوم می‌شود که بچه‌ها برای من ارزش قائل نیستن؟ ایشون میگه این دلایل، این نشانه ها. خب حالا بر اساس جدولی که در مقابلتون هست و دریافت کردین دمه در، یکی از خانوما متن بالاشو بخونه. بله بفرمایید. ما انشالله جلسه آینده این مهارت رو توش یه خورده مثال‌های بیشتر میزنیم، از برگه‌هایی هم که میارید انشالله استفاده میکنیم. پس کاری که ما باید بکنیم اینه: اولا یک فکر را که گفتیم ویژگی اون فکری که میخوایم باش کار بکنیم چیه؟ منفی باشه و غالب باشه. یک فکر منفی غالب بهتر این است که چند تا باشه که آدم بتونه ارزیابی بهتری داشته باشه. حالا اب نداره تو دو سه تا برگ جدا مگه لازم بود بنویسید. یه فکر منفی غالب، چند فکر منفی غالب رو من یادداشت میکنم. الان که مهارت تعریف اصطلاحاتو دارم، میتونم از اون مهارتم استفاده کنم. مثلا ممکنه قبل از این که به پیدا کردن شواهد نیاز داشته باشه، همون وهله اول تکلیفش روشن بشه. مثلا من اشتباه تعریف میکردم، اشتباه برداشت میکردم. خب حالا ما میخوایم همین مهارت رو کار کنیم. چه شواهدی برای این فکرتون دارین و چه شواهدی برای فکر مقابل این دارین؟ دخترم سعادتمند نمیشود و حالا در مقابلش دخترم سعادتمند میشود، یا نه نقضش نشانه هایی از این که دختر من با این که من چنین فکر راجبش دارم ولی بچه ایست که به نظر میشه سعادتمند میشه. اینو فهرست میکنم. پس شد گام یک پیدا کردن اون فکر غالب منفی، گام دو پیدا کردن شواهد. لطفاً برای این کارا وقت بذارید. اینا جز به تمرین اتفاقی را برای شما پیش نمی آورد. بعد از این که این فهرست به دست آمد، حالا می خواهیم بهش نمره بدیم، بها بدیم، درصد بدیم. مثالاشو گفتم جلسه بعد، الان خودتون میتونید بعضیشو مثال بزنید دیگه. الان همین مدلی که گفتم، چه شواهدی وجود دارد که فرزند من سعادتمند نمیشه؟ اینا. چه شواهدی وجود دارد که سعادتمند میشود؟ اینا. خب حالا من اگه بخوام 100 رو بینش تقسیم بکنم، واقعا 50-50. شما میگید نه من یه شواهد زیادی مثلا برای این فکر منفی پیدا کردم. خب نداره. حالا ما که الان نمیخوام بگیم حتما باید مدلی که ما میگیم باشه، میخوام واقعی باشه. ولی اگر من بتوانم به همین میزان این فکرها رو یه خورده توش دست انداز ایجاد کنم، همین تعبیری که میگیم چالش انداختن، یا یه تعبیر دیگه که سال پیش عرض کردم، گفتم روی این شیشه ما میخوایم خط بندازیم. این به همین میزان، گاهی با همین خط انداختن ها شما میتوانید یک زندگی را تغییر بدهید. زندگی قرار نیست شیرینی هاش با یه دونه توصیه فقط حاصل بشه. بله توسل و خلاصه استمداد از ذات مقدس الهی و حضرات معصومین علیهم السلام میتواند به صورت ویژه یک عنایت خاصی رو شامل حال من بکنه. می شود من این تلاش هامو بکنم، خدا برکت بده اهل بید نهایت ویژه بکنن، اما اون حرکت من به جهت علمی کدوم قسمتشه؟ قسمتی است که شما این فکرهای منفی رو در طی این سالهای مختلفی که داشته اید بتوانید تو هر کدام از این جلسات با یه مهارتی یه خشی روش بندازید، بتوانید یه چالشی براش ایجاد بکنید. خب وقتمون چون تمام شد دیگه من بیش از این مصدع نشم. انشالله اونایی که خاطرشون میمونه که امشب دعای شریف مشلول رو با توجه به نیت تقرب به امام اصل علیه السلام بخوانند، خدمت اون وجود مقدس و تعجیل در فرجشون صلواتی خط بفرمایند.